أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات
اللهم صل على محمد
وعلى محمد الفرج. گفت که بندگی کن تا که سلطانت کنند. تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن که انسانت کنند. جسم لاهوتی اگر داری بیا، تا به بزم قرب مهمانت کنند. چون علی در عالم مردانگی فرد شو، تا شاه مردانت کنند. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. گوهر گران مایه وجودی انسان در گروه یک تطهیره، و این تطهیر مقام اولیاست، مقام انبیاست، مقام اهل بیته، مقام رسول خداست، مقام امیر المؤمنینه، مقام اهل بیت علیهم السلام. جواهری است وجود انسان، اما دور و برش رو آفات و مشکلات و سختی ها و رسوباتی گرفته. طی طریق سلوک الهی و رفتن به سمت خدای متعال یعنی چی؟ یعنی کیفیت مدیریت نفسانی در حرکت به سمت قله فضائل و دور شدن از رذائل اخلاقی. این اوج و نهایت کاره، منتها در عمل کار سنگینی است، کار هر کسی نیست، کار صاحبان همته. اصولی دارد، برنامه‌ای دارد. اون که له له میزند برای زیاد طلبی، نمیتواند دل در گروه راه خدا ببندد و اهل بیت. اون که رزق خودش را در یک سری معاملاتی که و تعاملی که با مردم داره آلوده می کند، نمی تواند با قلبی صاف بیستد مقابل خدا. کار داره. هنر اولیاء خداست و هنر صاحبان همته. شرط و شرایطی سخت براش نگذاشتن که آقا این راه را بتونی بری، به شرطی که پروفسور فیزیک باشی یا شیمی باشی یا دکترای فلان داشته باشی. نه، میتواند یه نفر ساده عادی اما راست بگه، با خدای خودش راست بگه. نهایتش اینه که میاد شروع کنه میبینه نفس نمیگذارد. ان النفس لامارتون به سوء، اماره صیغه مبالغه امره، تند و تند امر میکند به بدی، تند و تند امر میکند به بدی. ولی مقابلش یه نفر هست، انسان ارزشمنده، خدا این را آفریده، بزرگ آفریده، عظیم آفریده، خلیفه میتواند بشود. نه اینکه فکر کنید اینکه داره تو خیابون میره خلیفه، خلیفه الهی است، نه، به مقام خلیفت اللهی میتواند برسد انسان، به شرطی اینکه ابعاد و زوایای جهل و نادانی که حالا من میگم در مقابل مباحث نظری نیست، در مقابل، یعنی معناش به گونه ای اون حیات عقلانی است که احیانا برای هر کسی ممکنه. خداوند راه خودش را به روی انسانها نبسته، هر کی میخوای باش. پیغمبر خدا بود میگفت که یا الله، من میخوام یه نفر هم مقام خودم در بهشت را ببینم. گفتن حرکت کن. اون نور الهی و نور نبوتی که بود اینا راه نمایش میکرد، از این طرف برو، از اون طرف برو، این بر برو، عمر برو، رفت و رفت و رفت و رفت تا رسید به یک، اصطلاح ما میگیم به یک کپری. وقتی که میخواست نزدیک بشه برسه به کپر، دید که یه لباس خون آلودی مولا، یه لباس دخترانه اینجا افتاده و گویا گرگ یه دختر بچه رو خورده و بخشی از بدنش و لباسش اینجاست. رفتن و دیدن برای یه پیر زنی چشماشم کنسو یا نابیناست. گفتن بهش اینه. گفت خدایا من پیغمبر تو هم، هم مقام خودم رو در بهشت میخوام. فرمودن همین. رفت و سلام علیک کرد. مادر، مشکلی، نگرانی، دغدغه‌ای؟ خواستم سر صحبت رو باز کنه. پیرزن گفت که یه نوه داشتم با من زندگی میکرد، یکی دو روزه نیست و نمیدانم، منم توان ندارم، چشمم بینایی نداره که برم اطراف را بگردم. اون پیغمبر گفت که مادر، ما می آمدیم فلان فاصله یه بچه دختری با این لباسها گرگ خورده بودش. گفت آره، نوی خودم بوده. بعد گفت که الحمدلله. اون نبی گفت که ها، خدا را شکر میکنی یا حمد میکنی، چی میگی؟ شکرن لله. گفت تعلق و وابستگی من به این بچه یه حس و حالی در من ایجاد میکرد که نمیتونستم زلال و خدا حرفامو بزنم. اینم صلاح دونست از ما گرفت. ببینید راه بسته نیست. گاهی اشتباه نکنیم، مباحث نظری یک مبحثه، بخش های محتوایی، فهم، التزام. یه دوستی داریم، خب ایشون هم شاید 60-70 سالش باشه، عکس پدرش رو نشون میداد، پدرم خیر بود و در 11 تا حسینیه و اینها ساخته بود و گفت این اواخر پدرم میگفت که خدا امانتی آماده است، هر وقت میخوای بگو تقدیم کنن. گفتم یعنی چی؟ گفت که جانشو میگفت. گفت یعنی من دیگه آماده آمدنم. گفته بود خدا امانتید آماده است، هر وقت میخوای بگو تقدیم کنم. ببینید بعضی ها چجور زندگی میکنن، چه راحت میشن. اینها با یک مدیریت پنهانی است که در نفس ایجاد میشه. اینا هوشیاری خودشونو دارن. انبیا هوشمندترین افراد عالم بودن. مستحق کرامت الهی بودن، مقام عصمت داشتن. دستشون را به سمت آسمان بلند می کردن، خالی بر نمی گشت. نحوه معامله با خدا را بلد بودن. آخه یه قوانین خاصی داره معامله با خدا. توی جریان حضرت موسی علیه السلام، این مادر موسی از زنان خیلی هوشمند دنیا بوده، بی خود اینقدر به قصه این شخصیت و حتی مادرشون پرداخته نشده. وقتی که این بچه به دنیا آمد، نیروهای امنیتی اطلاعاتی فرعون فوق‌العاده دقیق و حساس و شکننده بودن. چه این مادر توانست این بچه را 9 ماه یا کمتر یا بیشتر بالاخره در دلش پرورش بدهد؟ شایدم مخفی بود حملش، ولی چه مادر. حتی این خواهر موسی مدیریت میکرد این بچه را. خونه فرعون مجموعه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قوی، ولی ببینید چه جوری نقششون رو قشنگ ایفا کردن. این بچه رفت، یک خطا میتوانست که کل فامیل اینها را به باد بده. یکیش همین مادره. مادر فوق العاده در تعاملش با خدا هوشیار بود. چرا؟ چون که کارهای عجیبی خدا میکنه در معامله با بندگانش و اولیاش. خداوند میفرماد فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. مادر موسی اگه بچه دو سرش ترسیدی، غالبا آخه دنباله این قضیه باید این باشه که اگه میترسی سرش، خوب نگهش دار، جاشو امن کن. خداوند فرمود فالقیه فی الیم، رهاش کن تو آب، بذارش تو سبد، بذار بره. این رقم معامله درکش کار هر کسی نیست، از جزئی ترین امور تا کلی ترین امور. احسان بالاخره پرداختی های مالی داره. الان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، الحمدلله به این ملت و الحمدلله به این فکر و الحمدلله به این عقیده و الحمدلله به این وجود این اهل بیت و الحمدلله به این اهل ایمان. هر خانه ای رو میای رد بشی تو هر کوچه ای، میبینی یک جوری عزادارن، یک جوری جلسه گذاشتن، یک جوری دارن هزینه میکنن برای اهل بیت. اینها ارزشمنده و این مجموعه ها و این شبکه ها و این جزائر کوچک که شکل میگیره جزائر هویتی است. یعنی شما اینجا جمع میشید، یه نفر، دو نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر، اینها یک فکر رو دارن دنبال میکنن، یک عقیده رو دارن دنبال میکنن. اینا خیلی ارزشمنده و هیچ وقت برای شیعه مثل امروز مسئله شکلگیری هویت جمعی مطرح نبوده. یه فضا داده شد، یه فرصت داده شد، دیدید که مردم ایران و شیعیان جهان تو این سفرهای 40 چه کار می کردن، چه اقبالی، چه توجهی کم نیست، همه در سایه برکت اهل بیت. اینها الگو دارن، الگو دهی را قرآن کرده برای مرد، الگو ارائه کرده برای زن، الگو ارائه کرده برای دختر، الگو ارائه کرده برای پسر، الگو ارائه کرده برای جوان و نوجوان و طفل و برای همه الگو ارائه کرده. مراکز تحقیقی و پژوهشی مذهبی باید کار کنند در استخراج این الگوها از قرآن و سنت و بعد بروز رسانی این الگوها و بعد ارائه به جامعه نیازمند و تشنه. این دختر من شماست، الان دشمن فضای مجازی رو بسیار وسیع براش باز کرده و نیت شوم و پلیدی هم دارن از این کار. خیلی خوب، فضا را باز کرده، نگاه میکنی یه سری رو الگو داده، میاره روی متن صفحه اصلی. فرض کنید یه مجموعه ای از سلبریتی ها رو، این با سگش، اون با گربش، اون با رنگ ناخونش، اون با رنگ مو، اون یکی با کارهای سست و احیانا کثیف، و میان آرام آرام بخشهایی از قواعد زندگی دیگران را الگو میکنن برای ما. تو که شیعه‌ای، تو که مسلمانی، چه کار داری به این که عید میلاد، نمیدونم عید کریسمس، تو رو چه به قول ترک سننه آخه که چه؟ قرآن حد گذاری میکرد. یهود یه کلمه داشتن در خطاب رسول خدا میگفتن راعنا، راعنا البته تو تفاسیر مختلف مقاصد مختلفی احیانا ازش اراده میکردن، ولی ظاهرش اینه که آقا گوش بده به ما، توجه کن به ما، مراعات کن ما را. قرآن دید که نیت اینها پلیده و این کلمه اختصاصا برای یهوده، به مسلمان ها اعلام کرد لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. یه کلمه خاص وارد فرهنگ و ادبیات مسلمان ها بشه اجازه نمیداد. چرا؟ به خاطر اینکه مسلمان خودش هویت داره، دین قاعده داره، برنامه داره و اینا رو از ما دارن میگیرن و یک حجاب افتخار مسلمان ها و شیعه بوده. زنهایی شبیه، بگم حالا به تعبیر روایت این قسمتش که انبیا بنی اسرائیل، زنهایی تو این خونه ها هستن با مراعات، با حفاظ، با کرامت زندگی میکنن، حد و حدود خودشون را میشناسن. قرآن در الگودهی برای زنان زنهای زیادی رو تو قرآن ارائه میکنه. یکی از اون زنها که فوق العاده مدیریت کرد طهارت نفسانی را تا به اوج رسید و خداوند ازش دفاع میکنه، مریم در قرآن، والتی احسنت فرجها، نگاهبانی کرد از خودش. یک صدا گاهی میتواند در نوع تعامل و مدیریتی که با مردا دارن آسیبزا باشه. خب یه زن مدیریتش همینه، نگاهبانی میکنن از اون هویت و داشته و داده. میگن خدای متعال وقتی که حوا را خلق کرد، به حوا فرمود حوا این زنانگی امانت من، دست تو، ای زن، این زنانگی امانت خداست دست تو. باش زندگی میکنی، باش شوهرداری میکنی، باش فرزند آوری میکنی، باش تربیت فرزند میکنی، باش جامعه رو شکل میدی، باش راه تقرب را و رشد را برای مجموعه ها تعریف میکنی، برای فرزندانه. این یه امانت الهیست. زنی که خودش رو در معرض قرار میده، حتی با برداشتن چادر، حالا ابتدایش میگن که نه آقا ما دیدیم بعضیا مثلا با چادرن بدن، باید باشن. خیلی خوب، چادر که آقا دست شما درد نکنه، علت تامه نیست برای پاکی و طهارت، که یه فرهنگ، یه سبک زندگیه. ولی بی چادر و بی حجاب باعث فتنه میشه. یعنی خانم، شما ارزشت زیاده، بزرگی، حساسی، خدا تو را چنین میخواهد که در پوششی تعریف شده خود را تعریف کنی و معنا کنی و بتوانی از داده های الهی در راستای هویت جمعی و جامعه و اجتماع مؤثر باشی و مفید باشی. یکی از برکات این چند دهه اینه که ما خیلی خانم های عالمه، فاضله، حافظه قرآن داریم. اینها برای نسل های آینده برکاتش نشون میده و خدا را شاکریم به این ملت و خدا را شاکریم به این مردم و خدا را شاکریم به این هویت از همه ابعاد. شکل گیری هویتی جمعی این ملت، اینها آسان نیست. این هویت در راستای تطهیره. تطهیر برای همه امکان پذیره، امکان نداره کسی رو منع کرده باشن. در و دریچه به روی انسان‌ها برای تطهیر بازه. اراده حق تعالی بر طهارت خلق تعلق گرفته، اما همت هم تطهیر مدیریت میخواد، مدیریت همت میخواد. همتت چقدره؟ چقدر میتونی مدیریت بکنی؟ میای همت را متمرکز کنی برای مدیریت، میبینی که خیلی از جاها کلاهای گشاد شیطانی سر انسان میره. میای اینا رو بشناسی، میبینی که بله معرفت میخواد و نسبی هم هست این امور، معرفت میخواد. میای معرفت پیدا کنی، در این تعامل میبینی که به اینجا میرسی که هرچه را میدونی درست عمل کن و پاش بایست، آنچه را که نمیدانی خدا برد فراهم میکنه و حتی آنچه را که نمیتوانی و پسش بر نمیایی. یه وقت یه جوانه میگه که من در امور شهوی و جنسی دچار مشکلم. خب راههای اولا که ازدواج، ممکن این نفر بگه آقا حالا برای من امکان نداره. ثانیاً نه، تخلیه انرژی امکان پذیره، مدیریت کردن این قضیه چند جانبه. ببین از کجا داری لطمه میخوری. گاهی ذهن بیمار و متشتت و پراکنده و آفت زده در فعاله، و مشکلت حل نمیشه مگه اینکه مدیریت کنی خودت را به آرامش. خلاصه میرسه، اطلاعاتش میرسه، دریای نسخه های قرآنی به کار میاد. هر جا نگاه میکنی گاهی سوق میده به تقوا، گاهی سوق میده به صوم، گاهی سوق میده به بیداری شب، گاهی سوق میده به جوع. امکان نداره نشه برنامه ریزی کرد. اینقدر پیچیده نیست. بعدم نسخه ها را خالق هستی و خالق همین انسان تو قرآن داره ارائه میکنه و اهل بیت علیهم السلام. لب کلام این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در رأس قله تطهیر اراده حق تعالی بر این قرار گرفت که اهل بیت را به عنوان الگوها و روح الگوهای قرآنی معرفی کنه. یعنی اگر مریم را به عنوان یک خانم برای زنان عالم معرفی می کند، یک فیزیکی داره این قضیه، یک روحی داره، این شخصیت یک محتوایی داره که وقتی روایات رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله راجع به حضرت صدیقه طاهره نگاه میکنی، میبینی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روح این الگوی طهارتی است. در قله شخصیت مریمی از حیث طهارت و الگویی یک روحی نهفته است، شخصیت دیگری است که در اوج قضایای طهارتی است و اون فاطمه زهراست. زندگی اهل بیت اینجوریه. ای کاش ما میتوانستیم و دانش ماها اینقدر پیش میرفت که بتوانیم با اعجاز قرآنی شخصیت اهل بیت علیهم السلام معرفی کنیم و بشناسیم. یعنی اهل بیتی که از قرآن شناختی دیگه زوال پذیر نیست، یه با ایمان و قاطعیت میرسی که در عالم هرچه هست همه حضرات محمدند و آل محمد. اون وقت میبینی کلمه کلمشون نسخه است، وقت میبینی که اینها ارتباط با آسمان داشتن، وقت میبینی که دعاهایی که اینها گفتن یک باب درمان نام است، آیاتی که اینها ارائه میکردن درمان نام است. خب پس چی میمونه؟ اعتقاد میمونه، معرفت میمونه، شناخت میمونه، طهارت میمانه که مراعات کنی بهش میرسی. ای کاش قطره ای و ذره ای از معارف آسمانی اهل بیتی، علوی، فاطمی نصیب ما میشد، میدیدی که چرا هم آروم میگیری. دنیا دیگه در نظرت جلایی نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها یه جمله فرمودن که چه کار دارم به فدک و غیر فدک؟ صحبت از حق و حقوق امیر المؤمنین برای ولایتیست و معرفیست که رسول خدا کردن و این جایگاه را باید علی برش تکیه بزند، چون که دانای به این امر است و دیگران ندارن این جایگاه را، منتها تحمل نکردند و دشمنی کردند راه را نگذاشتند برای همه باز بشه. ولی میرسد روزگاری که این هویت شکل بگیره این مجموعه ها دست به دست هم بدن ناله های امیرالمومنین علیه السلام یه وقتی جواب میده، دعاهای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی جواب میده. نمیماند اینجوری. آبا بقیت الله لحظه به لحظهشون داره میگذره با فکر آقا سید الشهدا و فکر فاطمه زهرا. فرمود فاطمه مادرم برای من اصله الگو هست، الگوی من مادرم زهراست. و اینقدر این چهره بلند جایگاهش، خدا آقا بقیت الله همینجور، که هر کسی مستحق دیدار نمی شود. حتی یکی از عنایاتی که توی مخفی شدن قبر حضرت صدیقه طاهره هست، اوج مقامه. باور می کنید که بعضی روایات هست که مقدمتن برای این استنتاج و استدلال صورت بگیره و ما را به این نتیجه برساند که صورت ملکوتی آقا بقیت الله گاهی نه فقط برای مردم پوشیده هست، برای ملائکه هم چه بسا پوشیده است. اینجور نیست که آره ملک شد قدرت بر درک سور تمام صورت و محتوای آقا بقیت الله را داشته باشه. اوج معرفت یعنی پرده‌دار عالم غیب و شهوده و هر کسی را نمی‌رسد که ادراک کند حتی صورتی از او را و داشته باشد و بخواهد مثل بقیه رفتار کند. نه، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها همینجور، یعنی الگوی آقا بقیت الله است. و به ما چی اجازه دادن؟ به ما اجازه دادن که توی مجالسی دور هم بنشینیم و برای مظلومیت فاطمه زهرا گریه کنیم. همین، این خیلیه، این خیلی خیلی خیلیه. به ما اجازه دادن که دور هم بنشینیم و برای مظلومیت آقامون امیر المؤمنین گریه کنیم. ای حبل الله المتین، چجوری دست دو بستن؟ آقا جان امیر المؤمنین، چه حالی داشتی وقتی خانمت پشت در خانه افتاده؟ اولین مظلوم عالم یا امیر المومنین. آخه خیلی سخته، شما همه دون جوانهای مذهبی اهل فرهنگ و ادب، عالم بزرگوار، ولی شما جوانهای غیرتی، یه همچین توهینی خدای نکرده به خانواده هر یک از ما میخواست بشه. دختر رسول خدا بود، دختر رسول خدا بود، بعدم میدان که میدان جنگ نبود، پشت در خانه خودشون بود. این همه سفارش کرده قدرش را بدونن، اون وقت اینها اینطور حمله کردن وقتی که شوهرش حاضر بود. آخه رحم و مروت و انصاف کجا رفت؟ بچه هاش دارن نگاه میکنن. حامله و باردار بود، حامله و باردار بود. وقتی فاطمه اش را غسل داد مظلوم عالم امیر المومنین، هنود کرد کفن کرد فاطمه اش را، فرمود یا زینب. چه حالی داشتن این بچه ها، باید آخه گریم نمی کردن. اما تو شیعه امیر المومنین مجازی، بلند بلند برای فاطمش گریه گونی. فرمود یا زینب، یا ام کلثوم، یا حسن یا حسین، هل ام تزود من امکم فهذا الفراق واللقاء في الجنة. بچه ها بیایید بهره ای ببرید از دیدار مادر کفن کرده. آقا امام مجتبی حضرت ابا عبدالله آمدن کنار مادر. آقا امیر المومنین فرمود انی اشهد الله انها قد حنت و انت و مدت یدیها و زمتهما الى صدرها. حسن و حسینش رو در آغوش گرفت فاطمه زهرا. و اذن به عاطفن من السماء ینادی یا ابا الحسن ارفعهما عنایا فلقد ابكيا والله ملائكه السماء. خلاصه غسل تمام و کفن فراهم شد، هنوت کرد ولی تازه چشم زمزم شد، هنوت کرد ولی تازه چشم زمزم شد. چو بندهای کفن رفته رفته محکم شد، فضای خانه حسینیه شد محرم شد، فضای خانه حسینیه شد محرم شد. یا قرة عین الرسول، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و عدد ما احاط به علم. صلوا على محمد وآل محمد.